بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و از اف من ذالک ما نشأ من عدم تفتن لوجه دلالت الآیه علی اللزوم. بحث ما در قواعد مستفاد از آیات و روایات درباره لزوم العقد. به طور دقیق عرض کنم درباره اصل فی العقد اللزوم. البته مرحله اصلی بحث ما بیعه، لاچن چون بعضی از این ادله وسعت دارن، موضوعشون فقط منحصر به بی نیست، میشه از آنها اصلی تأسیس کرد. وسیع الاصل فی العقد اللزوم تأسیس کرد، مثل اوفو بالعقود که از او لزوم و کل عقدن رو میشه استنباط کرد. مرحوم شیخ از این آیه نحوه استفاده لزومش از راه حکم تکلیفی بود. اول حکم تکلیفی از آیه فهمید، بعد از این حکم تکلیفی وارد شد به حکم وضعی. لزوم حکم وضعیه، العقد لازمون حکم تکلیفی نیست، حکم وضعیه. در جلسه گذشته توضیح دادم چجور نتیجه گرفت. اول منطوق آیه رو که اوفو بود به وجوب وفا معنا کرد، وجوب وفا فی کل عقدن. بعد فرمود اگر وفا واجب است نقض حرامه، ضد عام وفا نقضه، نقض به کل عقدن حرام است، حرمت نقض مطلقه، تمام نقضها حرام است. از مصادیق نقض عقد تصرفاتی که انسان میکنه بعد العقد. خب ماشین تو فروخته ای، دوباره میخوای ماشین رو سوار بشه، دوباره میخواد ماشین رو برداره خودش استفاده کنه، خب نقض عقده. عقد یعنی تملیک کردی به دیگری، خب این نقض عقد اطلاق داره، چه فسختو بجی چه فسختو نجی، قبل الفسخ، حین الفسخ، بعد الفسخ. شما نقض کنی عقد رو طبق آیه حرامه. خب اگر بعد الفسخ تصرفات تو حرامه، این یعنی فسخ تو بی اثره، لغو فسخ تو. لغویت فسخ یعنی لزوم العقد. این مراحلیست که مرحوم شیخ طی کرد، از وجوب وفا به حرمت نقض، از حرمت نقض اطلاق گرفت و تصرفاتی که بعد الفسخ هم اجر بکند این حرمت نقض اونجا رو شامله، و از حرمت تصرفات بعد الفسخ لغویت فسخ رو نتیجه گرفت و فرمود لغویت فسخ مساوی با لزوم العقده. اگر فسخ تو بی اثره یعنی عقد لازمه. این نحوه نتیجه گیری مرحوم شیخه از حکم تکلیفی به حکم وضعی. البته اگر بخواهید زیاد تحقیق کنید، استدلالات دیگری هم از این آیه شده. شما به مطالب مرحوم نائینی در این در کتاب منیت الطالب جلد 6 یا مطالبی که آقای خویی از استادش مرحوم نائینی آورده در مصباح الفضاحه نگاه کنید، مطالب خیلی مفیدی هم بالاتر از این مطالب هم اونجا هست. ما در سطح فعلا مطالب شیخ بررسی میکنیم. الان شیخ میگه بعضیا اومدن گفتن نه، از آیه هم حکم تکلیفی استفاده میشه هم حکم وضعی، هم لزوم الفسق، لزوم العقد، فساد الفسق، لغویت فسق، هم وجوب الوفا، حرمت النقض، هر دو در عرض هم. ما آخه در طول همینها رو نتیجه گرفتیم، اول وجوب، بعد با قاعده ضد عام حرمت نقض، بعد با اطلاق حرمت فساد فسخ، لغویت فسخ، چه عرض کردیم لغویت فسخ هم مساوی با لزوم عقده. ما اینگونه طولی بحث کردیم. بعضیا فله اینجا لزوم رو استنباط کردن، اما چجور؟ گفتن هم عرض همه، این اوفو بالعقود یعنی واجبه به عقد وفا کنید، عقدم لازمه. خب این از کجا عقد لازم استفاده کردید؟ معلومه دقت نکردن از به نحوه استفاده لزوم از این آیه. به همین خاطر میگه این ضعیف‌تر از اون قبلیه، که قبلی گیلهی بود که میفرمود عقد لزومش و جوازش در خودش هست. اوفو حکم ارشادیه، اوفو بالعقود یعنی عقد هر نحوه است وفا کنید. قیلهی که قبلن بود، بین پارانتز میگم، مثل این است به شما میگن به تکالیف الهی عمل کنید. خب تکالیف الهی بعضش واجبه، بعضش مستحبه، بعضش مکروه، بعضش حرامه. این به تکالیف الهی عمل کنید، این حکم ارشادیه، یه حکم مولوی جدیدی نیست. ازش نمیشه استفاده کرده تمام تکالیف الهی واجبه، چون خدا واجب کرده عمل به تکالیف رو. در خود تکلیف وجوب و حرمت و استحباب و جراحت و اینها هست. شبیه این رو اون گیله میخواست بگه، در خود عقد جواز و رجوع هست. این ارشاد هست که خدای متعال میفرماید به عقد هر نحوه است وفا کن. اگر عقد جایزه به شکل جایز وفا کن، اگر عقد لازمه به شکل لازم وفا کن. که ما جواب دادیم نه، اولا اوفو مولوی نه ارشادی، ثانیا این عقد در داخلش جواز و لزوم نیست. عقد معنای خاص خودشو داره، هر عقدی مثلا بی تملیک و اینن به عوض معلومه، اجاره تملیک و منفعتن به عوض معلومه، هر عقدی یک مضمون خاص خودشو داره، پایبند باش به اون مضمون. این تعهدی که داده ای با این انشاء بی، با این انشاء اجاره، به این تعهدت پایبند باش، پس لزوم فهمیده میشه. خود لزوم و جواز از احکام داخل موضوع نیست. این گیلهی بود که قبلا توضیح دادیم، الانم به خاطر سوالاتی که پرسیده بودید توضیح هم داد. این حرف بعدی از اون ضعیف‌تره. می فرماید و از اف و منزالت، ضعیف‌تر از اون گیله، ما نشأ من عدم تفتن، اون حرفی که از دقت کم ناشی شده، تفتن نداشت، دقت کم داشت، لوت دلالت الآیه علی اللزوم، که آیه به چه جهتی بر لزوم دلالت می کند، وچه دلالتش چیه، که ما وچه دلالتش رو طولی از حکم تکلیفی به حکم وضعی رسیدیم. مع الاعتراف به اصل دلاله لمتابعت المشهور، البته همراه با این اعتراف که اصل دلالت رو قبول داره که مشهور چه میگن الاصل و فی البیع اللزوم، این حرف مشهور رو قبول کرده و از این آیه هم قبول کرده لزوم فهمیده میشه، اما صرف تقلید از مشهوره، چون مشهور گفتن از این آیه لزوم فهمیده میشه، ایشون هم گفته بله لزوم فهمیده میشه، اما چجور لزوم فهمیده میشه، این عدم التفتن. پس متفتن نشده به وجه دلالت آیه، صرف متابعت مشهور کرده و گفته از آیه لزوم فهمیده میشه. اما از چجور لزوم فهمیده میشه تحلیل نکرده، چون تفتن نداشته به وجه دلالت. و هو حرف ایشون این بوده ان المفهوم من الآیه عرفن حکما، عرفن از آیه دو چیز فهمیده میشه، تکلیفی و وضعی. این خب یعنی چه عرفن دو چیز فهمیده میشه؟ این وضعی از کجا فهمیده میشه؟ وجه فهم حکم وضعی از این آیه چجوریه؟ دیگه به این تفتن نکرده، صرف متابعت مشهور کرده و گفته از آیه هم حکم تکلیفی فهمیده میشه هم حکم وضعی. ما هم قبول داریم ما از آیه هم حکم تکلیفی هم حکم وضعی، ولی در طول هم ایشون اصلا در این باغ نبوده چه چجور از این آیه این دوتا فهمیده شده. و قد عرفت، شما تحلیلی که ما در وجه دلالت آیه بر این دوتا حکم عرض شدیم متوجه شدی ان لیس المستفاد منها الا حکم واحد تکلیفی، از این آیه فقط در ابتدای امر حکم تکلیفی فهمیده میشه، وجوب وفا و با قاعده ضد حرمت نقض که یستلزم حکم وضعی، این حکم تکلیفی مستلزم حکم وضعی فساد الفسخ یا لزوم العقد. خب این آیه تمام شد، اوفو بالعقود. آیه دوم احل الله البیع، این احل الله البیع آیا احل یعنی صحیح هست بیع، خدا امضا کرده بیع رو، احل به معنای حکم وضعیه یا احل به معنای حکم تکلیفیه؟ مرحوم شیخ مثل استدلال اوفو بالعقود شبیه اونه، میگه احل ظهور در حکم تکلیفی داره، خدا حلال کرده بیع رو، حلال حکم تکلیفیه، یعنی حرام نیست، کار تو حلاله. خب از کجا فهمیدی حکم تکلیفی؟ یکی عبارت خود احل، دومی ادامه آیه حرم الربا، به قرینه تقابل میفهمیم که احل یعنی حلال است نه صحیح است. آخه آیه رو بعضی ها اینطور معنا کردن، خدا میفرماید بی نافذ است، بی صحیح است، احل الله البی یعنی نفوذ البی، بی مؤثره در نقل و انتقال، خدا امضا کرده با این آیه صحت بی رو، میشه حکم وضعی. مرحوم نائینی اینطور معنا کرده، اما شیخ میگه نه، آیه معناش این است که حلال است بی. خب این یه مرحله، بی حلال است یعنی چه؟ آیا انشاء بی حلاله؟ یعنی مراد این است بی تو اشتری تو گفتن حلاله؟ این که اصلا مورد شک نیست حرام حلاله، انشاء صرف انشاء. اونی که حلال بی مراد یعنی تصرفات حلاله، یعنی شما وقتی یه چیزی رو خریدی در اون خرید مبی تصرفت حلاله. احل الله البی یعنی تصرفاتت حلاله، حرام نیست دیگه، مال غیر نیست چه بجی تصرف در مال غیر است و حرامه، نه حلال تصرفاتت. پس ایشون الان دو مرحله رفتیم. احل حکم وضعی نیست، به معنای نفذه نیست، نافذ هست بی نیست. احل یعنی حلال است، مراد از حلال استم انشاء بی نیست، مراد از حلال است یعنی تصرفاتی که بعد از انشاء بی میکنه او حلال است. خب این حلیت مطلقه یا مقید به زمانیه، به حالتیه؟ نه، احل اطلاق داره، حتی طرف مقابل فسخم بکند آیه میگه تصرفات تو حلال است. خب از اینجا به بعد شبیه افق العقود. اگر تصرفات من به شکل مطلق حلال است، پس فسخ او بی اثر است، چون اگر فسخ او اثر داشت این مال او میشد دوباره، تصرف من میشد حرام. پس تصرفات من حلال است مطلقا، حتی بعد فسخ طرف المقابل، این احل الله البی اطلاق داره. وقتی اطلاق داشت ازش لغویت فسخ فهمیده میشه، چه مساویس با لزوم العقد، لزوم البی، چون آیه موضوعش بیه دیگه، احل الله البی، مثل اوفو بالعقود وسی نیست موضوعش. اما شبیه همون استدلاله، از حکم تکلیفی به حکم وضعی منتهی میشه. پس نکته‌ای که در این آیه است، اگر بخواهید پژوهش کنید، تحقیق کنید، معنای احله است. احله آیا حکم تکلیفی است یا حکم وضعی است؟ اگر حکم وضعی باشد به معنای نفذل بیعه، خدا امضا کرده نفوذ بی رو. امضای نفوذ بی یعنی چه؟ یعنی نقل و انتقال رو خدا قبول کرده. این آیه خبر از این میدهد که این بیعی که شما میکنید، این بیع نافذه، جز اسباب مؤثره، سبب شرعیه. صحت بیع رو از آیه میفهمید، نفوذ بیع رو. مرحوم نائینی از این راه وارد شده، لزومم فهمیده، ولی از این حکم وضعی نفوذ به لزوم رسیده. اما مرحوم شیخ از حکم تکلیفی بازم شروع کرد. بخوانیم. و من ذلک، با این تبیینی که نسبت به اوفو بالعقود کردیم، یظهر لک، بر تو آشکار میشه، وطحی که در دلالت آیه شریفه احل الله البی بر لزوم هست، بر همون سبک از حکم تکلیفی به حکم وضعی رسیدنه. خب الان شروع میکنه به اون وطح استدلالش. فَإِنَّ هِلِّيَّتَ الْبَيْ، حلال بودن بی، نمیگه صحت البی، هلیت البی، یعنی این بی حلاله. یعنی چه بی حلاله؟ خب گفتم بعضی هم میگن انشاء بی، اینجا مورد سوال نیست، مورد شبهه نیست، اصلا شبهه نمیتونیم بکنیم. این بی تو اشترای تو گفتن، صرف این گفتن حلال حرامه، نه، بی حلاله یعنی تصرفات تو با بعد این بی تو حلاله یا نه. فَإِنَّ هِلِّيَّتَ الْبَيْ، حلال بودن بی، التي لا يراد منها، اون حلال بودنی که از او اراده نمیشه، الا حلیت و جمیع تصرفات، مگر حلیت تمام تصرفاتی که المترتبت علی البی. آیه میخواد بگه تمام تصرفات توی مشتری بر مبی حلاله. این ماشین رو چه خریدی؟ سوار شو. تصرف حلاله. به کسی آریه بده سوار بشه، حلاله. هر کجا دلت میخواد ماشین رو ببر، حلاله. تمام تصرفات تو حلاله. هم انواع تصرفات، هبه بده، آریه بده، هم در طول، در کل ازمنه، بعد فسخ طرف مقابل، قبل الفسخ، حین الفسخ، التی اون جمعی تصرفاتی چه؟ از اینجا اون اطلاق حلیت رو میخواد توضیح بده. التی منها ما یگعو بعد فسخ احد المتبائنه. اون تصرفاتی چه؟ یکی از اون تصرفات هست، اون تصرفاتی چه واقع میشه بعد از فسخ یکی از متبائن. مثلا طرف مقابل فسخ میکنه به غیر رضای آخر، بدون اینکه رضایت دیگری باشه. چون اگر همراه با رضایت دیگری فسخ کنه، این اسمش فسخ نیست، اسمش اگاله هست. اون اگاله بحثش جداست. ما این اصلی چلان تأسیس میکنیم به اگاله کاری نداریم. اصل این است فسخ طرف مقابل بدون رضایت من بی اثر لغوه. لزوم البیع رو این گونه میخواییم نتیجه بگیریم. اما هر دومون راضی شدیم فسخ شد، این اگاله است، این بحث مورد بحث نیست. و همه خاطر به غیر رزل آخر رو آورد. خب این جمیع تصرفات اگر حلاله، حتی تصرفاتی که بعد فسخ طرف مقابل بازم بر من تصرفات حلاله، یعنی فسخ او بی اثر دیگه. مستلزمتون لعدم تأثیر ذالک الفسخ. این مستلزم این است این فسخی که طرف کرد بی اثر لغوه. لغویت فسخ یعنی لزوم البیع. و کونهی لغوان غیر مؤثرین. این فسخ لغو مؤثر نیست. اینجا ادامش هم شما در حاشیه بنویسید که لغویت الفسخ یساوی به لزوم البیع. این نحوه استدلال همون استدلالی است که در اوفو بالعقود کردیم. البته در اوفو بالعقود از وجوب و حرمت، در اینجا از حلیت، حلال بودن مقابل حرام نبودن، چه حرام نیست. شبیه همین استدلال در تجارت ننترازنه. آیه این است اموال همدیگر رو بالباطل نخورید، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، مگر اینکه اموالتون رو به این شکل که تجارتا عن تراض باشد عیب ندارد. خب آیه یه مستثنا داره، یه مستثنا من. امروز باید این آیه رو توضیح بدم چون شیخ خیلی گذرا رفته، مجبوریم اینجا یه مقدار بمانیم. ببینید آیه میفرماید نباید عقل مال بالباطل بکنید، این حرامه. حرمت عقل مال بالباطل. البته بالباطل با دو جور معنا شده، یه وقت بای مقابله است، یه وقت بای سببیته. ادامهش نشون میده که بای سببیته، چون تجارت یکی از اسباب انتقال. میگه که اگر سبب نقل و انتقال شما سبب باطل باشه، تصرف حرامه. مثلا سبب باطل چیه؟ با قمار، با ربا. اموال همدیگر رو نخورید با قمار، اموال همدیگر رو نخورید با ربا، به سبب باطل. بای مقابله باشه یه معنای دیگری پیدا میکنه، چه زیاد اینجا توضیح نیاز نیست، اگر در یه جایی جاش شد توضیح میده. پس اسباب باطل حرام است انسان با اسباب باطل تصرف کنه، اما اگر با تجارتا انترازن شد، حرمت تصرف از بین میره، حلال تصرف. کلو لا تاکلو الا در این مورد این نداره حلال خوردن. منظور از خوردن یعنی تصرف دیگه. پس اگر تجارت انترازن شد، اولا تجارت بود نه گمار، رضایت طرفین هم در بین بود، پس دو تا شرطه، یکیش موضوع تجارت باشه نه گمار نه ربا، یکی هم رضایت طرفین باشه، اینجا حلال است تصرفات شما. خب الان به جاده آسفالت خوردیم، خاکی بود تا اینجا، می‌خواستیم برسیم به حلیت تصرفات. از مستثنا چه حلیت خوردن مال اموال رو حلال میکنه، مستثنا من حرمت بود، حرام تصرفات در اسباب باطل. این مستثنا میگه حلال تصرفات در تجارت انترازه. خب شما فرشی خریده اید، تجارت کرده اید، ترازی هم بوده، پس تصرفات شما در این فرش حلاله. این اطلاق داره، علیت تصرفات مطلقون. وقتی مطلقون طرف فسخم بکنه بازم حلیت تصرفات دارید، این معناش لغو بودن فسخ طرفه، این معناش لزوم این بیع، لزوم این تجارته. همون استدلالی سه با اوفو بالعقود با احل الله البی داشتیم، فقط جاده خاکیش اولش این بود که چجور حلیت تصرفات رو نتیجه میگیریم. نتیجهش این است، این استثناء از لا تأکلوه. لا تأکلو اموالکم یعنی اچل به معنای خوردن حقیقی نیست، اچل یعنی تصرفات، هر نوع تصرفی اکله. حرام از تصرفات با اسباب باطل، اما با تجارتن ترازن تصرفات حلاله. خب اگر با تصرفات با تجارتن ترازن حلاله، اطلاق داره، از اطلاق لغویت فسخ و لزوم. حب دیگه اون موقع جاده آسفالت است، راحته. بخوانی یه مقدار توضیح دادم که فعلا روشن بشه. البته این آیه جا داره مفصل بررسی بشه. ما نگاهمون به آیه نگاه به مستثنا بود، فقط میخواستیم از مستثنا لزوم بگیریم، از حلیت تصرفات در تجارت انترازن، به عبارت دقیق تر از اطلاق حلیت تصرفات در تجارت انترازن. اما بعضیا از مستثنا من هم نتیجه گرفتن لزوم رو، حرام انسان با اسباب باطل تصرف کنه، این تصرف با اسباب باطل یکی همین است شما فسخ کنی بدون رضایت طرف. اینم چون فقط تجارتن ترازن رو حلال کرده این سبب رو، اون فسخ یک طرفه رو در مستثنا منه نه در مستثنا. اینم مرحوم نائینی این روش رو رفته که از مستثنامن میخواد لزوم رو بگیره. من اینا رو توضیح میدم که بین پرانتزه، خواستید یه مقدار از این آیه عمیق‌ترم متوجه بشید، عمیق‌تر نخواستید همین در سطح مکاسب که از مستثنا لزوم رو فهمیده. و من هوی از هر، از همین نحو استدلال ما روشن شد وجه الاستدلال علی اللزوم، چه جهتی وجه استدلال مهم، وجه ها از کدوم راه استدلال می کنید بر لزوم، به اطلاق حلیت اجل المال به تجاره ان ترازن. چه اول اطلاق می گیریم، می گیم حلال است اکل مال به واسطه به سبب تجارت انترازن. وقتی به سبب تجارت انترازن حلال اکل، این حلال بودنم اطلاق داره، از این اطلاق استدلال کردیم بر لزوم. فانه این آیه یدلو، اینها دو سطره، من ترتیب مباحث رو توضیح دادم چجور در میادا. فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَىٰ عَنَّ التِّجَارَ سَبَبٌ لِهِلِّيَّتِ تَصَرُّف. این آیه دلالت میکند تجارت سببه، با بای سببیت است، بالباطل. به سبب باطل نخورید مال دیگران رو، اما به سبب تجارت ننترازم بخورید. این آیه نشون میده چه تجارت سبب است برای حلیت تصرف، به قول مطلق، اونم به شکل مطلق سببه. حتی بعد فسخ احدهما من دون رزلاق، حتی اگر طرف مقابل فسخ کنه ولیکن من راضی نباشم، بازم حلال بر من تصرف، چون آیه اطلاق داره، میگه بر شما حلال تصرف وقتی تجارتن انترازن کردید، به شکل مطلق. حتی طرف مقابلم فسخنگ کنه، بر شما تصرفات حلاله، یعنی فسخ طرف مقابل لغوه. خب پس با این بیانی که ما داشتیم، دلالت الآیات الثلاث علی اصالت اللزوم علی نهج واحد، این سه تا آیه دلالتش بر اصل فی العقد اللزوم، یا محدود بجیم اصل فی البیع اللزوم، چون در احل الله البیع فقط بیع بود، علی نهج واحد، به یک منواله، به یک راه روش، از طریق حکم تکلیفی، اطلاق حکم تکلیفی و لزوم، این گونه پیش رفتیم. لاکن الانصاف، لاکن انصاف اینه که ان فی دلالت الآیتین، این دوتا آیهی که بعدن خوندیم، یعنی احل الله البی و تجارتن انتراز، به انفسهما، این آیات به خودی خود، یعنی بدون لحاظ یه ادله دیگر، بر لزوم دلالتشون اشکال داره. اشکالش که بعضیا مطرح کردن اینه که خب وقتی طرف فسخ کرد، من اصلا شک میکنم بعد الفسخ این تجارت بودنش مونده یا نه، بعد الفسخ بی مونده یا نه، به اصطلاح به اطلاق البی، به اطلاق تجارت بخوام تمسک کنم، بعد الفسخ این تمسک در شبهات مستاقیه است. به همین خاطر نمیتونی به صرف اطلاق آیه تمسک بکنی و لزوم بگیری، چون شبهه تمسک به مطلق در شبهات مصداقیه است، تمسک به عام در شبهات مصداقیه است، اینا نمیشه. مگر استصحاب کمک بگیریم، بگیم قبلا بی بود، حلیت تصرفات داشت، الانم همون حلیت تصرفات بعد الفسخ هست، از این استصحاب کمک بگیریم. دیگه از استصحاب کمک گرفتن دیگه قاعده نمیشه، صرف از آیه نتیجه گیری نمیشه. به همین خاطر میگه به انفسه ما، به خودی خود، بدون کمک از استصحاب. یه بارم توضیح بدم ببینید، آیه میگه بی حلال است، خب بعد فسخ طرف آیا اصلا بی موند؟ شک میکنم. نه، آیه میگه بی دیگه، اطلاق نمیتونی بگیری، چون شبهه مصداقیه شد. البته همین شیخ چین دوتا رو میگه، همین حرف در اوفو بالعقود هم است، مرحوم آخوند خراسانی در حاشیه بر مکاسبش همین اشکال رو داره در اوفو بالعقود، میگه خب طرف چه فسخ کرد، از کجا این عقد مونده؟ مگر ما در شک در شبهات مصداقیه به عموم آیه تمسک کنیم، بگیم العقود خلاصه اصالت العموم تمسک، اون موقع میشه. پس هر سه آیات همین منوال اشکال وارده، اگر اون اشکال رو نتونیم جواب بدیم. در هر حال اونو یه مقدار عمیق‌تر از این است، فرصت‌های دیگر انشالله بحث میکنیم در جوابش. البته یه نکته‌ای که شما بررسی کنید و جوابشو به من بنویسید بفرستید اینه که اون لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اگر با بای مقابل باشد معناش چیست بای سببیت، فرقشون چیه؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.